أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال مربوط به اسم زمان و در نتیجه ادعای خروج اسم زمان از نزاع در باب مشتق بود. عرض کردیم یه اشکال مهمی در مورد اسم زمان که از مشتقات است وجود داره، و اون هم عدم وجود یکی از ارکان مشتقه، چون بقاء ذات در مورد مشتق و نزاع در باب مشتق مهمه. اگر ذات بعد از انقضاء تلبس باقی نباشه، دیگه جایی برای نزاع باقی نمیماند که آیا صدق مشتق بر من قضا انه تلبس حقیقی است یا مجازی. این خصوصیت در اسم زمان نیست. یعنی اسم زمان علیکم السلام ویژگی که دارد باعث میشه بعد از انقضاء تلبس دیگه ذات باقی نمانه. خصوصیت و ویژگی اسم زمان این است که متصرم الوجوده، یعنی آنات یکی پس از دیگری موجود و سپس معدوم میشن. مقتل الحسین اسم زمانی است که بر دهم محرم سال 61 اطلاق شده. این دیگه برای بعد از اون سال قابل اطلاق به نحو حقیقی نیست. اگر باشه مجازه، قطعا دیگه نمیتونیم بگیم سال 62، سال 63، سال 1436 اینها هم مقتل الحسینن، چون اون ذات یعنی زمان دهم محرم سال 61 متصف شد به کونهی زمان قتل الحسین علیه السلام، و بعد از اون دیگه اون زمان از بین رفت. پس ذاتی وجود نداره تا بخواد در سال 1436 هم متصف شود به کونهی مقتل الحسین. راه حل مرحوم آقای آخوند رو یا پاسخ مرحوم آقای آخوند رو به این اشکال دیروز عرض کردیم. خوب عنایت بفرمایید. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند برای علیکم السلام پاسخ به این اشکال فرمودن ما می توانیم موضوع له مشتق را، موضوع له اسم زمان را یه معنای جامع و کلی قرار بدیم که یک فرد بیشتر نداره. اسم زمان وضع زمانی که ظرف برای تحقق یک فعل، دهم محرم دهم محرم 61 یوم العاشور اون سال مقتل الحسین وضع برای اون روز که وقع فیه قتل الحسین. این یه مفهوم کلیست، برای دهم محرم که وقع فیه قتل الحسین، همون دهم محرم. این یه کلیست که یک فرد بیشتر نداره. سپس مرحوم آقای آخوند به مفهوم به کلمه الله و کلمه واجب تأیید کردن مدعاشون را که این دو مفهوم، این دو واژه، این دو لفظ برای معنای کلی وضع شدن لکن یک فرد بیشتر ندارن، و اساسا داشتن فرد دیگر برای اینها محاله. این محصل عرض به حضور شما پاسخ مرحوم آقای آخوند. اما ببینیم آیا این پاسخ قابل قبول هست یا نیست. اشکال هم به اصل ادعای مرحوم آخوند و هم به دو مؤید ایشون وارده. اولا اینکه ایشون فرمود اسم زمان وضع شده برای یک مفهوم عام که دارای یک مصداق منحصر است، این با هدف وضع که عبارت از تسهیل در تفهیم و تفهم است سازگاری نداره. غرض وضع و مقصد وضع این بوده که مردم برای تفهیم معانی و مقاصدشون به یکدیگر و برای فهم معانی و مقاصد دیگران از وضع کمک گرفتن، الفاظی را برای معانی وضع کردن تا بتوانن براحتی مقاصد دیگران رو بفهمن و مقاصد خودشون رو به دیگران بفهمانن. اینو در بحث وضع گفتیم. خب اگر وضع الفاظ نبود شما تصور کنید چه اتفاقی می افتاد. اگر قرار بود همه انسان ها با علامت و ایما و اشاره مقاصدشون رو به یک دیگر می فهموندن، اولا کار بسیار مشکلی بود، ثانیا بسیاری از مفاهیم هیچ معادله در اشارات نداره، و ثالثا بسیاری از اشتباهات و خطاها اتفاق می افتاد و ممکن بود در این مسئله جنگ ها و نزاع ها و خونریزی ها اتفاق می افته. اصلا قابل تصور نیست که انسان ها می خواستن با علامت و ایما و اشاره مقاصدشون رو به هم بفهمونن. پس هدف اصلی از وضع تسهیل در تفهیم و تفهم بوده، لذا این ادعای مرحوم آقای آخوند که اسم زمان وضع شده برای مفهوم و معنای عامی که یک فرد بیشتر نداره، این با مقصود و غرض وضع و واضح تنافی داره. خب اگر یه مفهوم کلیست که این مفهوم کلی یک مصداق بیشتر ندارد و نمیتواند مصادیق دیگری هم داشته باشد، برای چی بیاد لفظ رو برای یک معنای کلی وضع کنه؟ ببینید یه وقت یه مفهومی است یک مصداق بیشتر نداره ولی قابل این هست که مصادیق دیگر هم پیدا کنه. مثلا حالا فرض کنید که یا حتی مصداقی هم نداشت، سی مرغ، انقا. انقا یه لفظی است کلی هم هست ولی این ممکنه یک مصداق خیالی داشته باشه یا اصلا مصداق هم نداشته باشه. اما خب برای مقاصد مختلف این مورد استفاده قرار میگیره. اما یه لفظی رو در نظر بگیرید که یک معنا بیشتر، یک فرد بیشتر نداره و غیر از این فرد فرد دیگری هم برای او پیدا نخواهد شد. خب اینجا به چه توجیهی میتونیم بگیم واضح یک مفهوم کلی رو در نظر گرفته و لفظ رو برای اون مفهوم کلی وضع کرده ولی این معنا و مفهوم عام و کلی یه مصداق بیشتر نداره؟ این توجیه قابل قبولی نیست. این که هیئت اسم زمان وضع شده برای کلی مثلا یک زمان و یک ذاتی که چیزی در اون واقع شده و این یه مصداقم بیشتر نداره، این هیچ به اصطلاح توجیهی براش نیست و با غرض و مقصد واضح و وضع سازگاری نداره. لذا این که بگیم اسم زمان یه معنای کلی داره و به استناد اون میشه دو حالت براش تصور کرد، یکی حالت تلبس به مبدأ و یکی حالت انقضا، خب این هیچ اثری براش مترتب نیست و این یه ادعای بدون دلیل و بدون وجه و بدون مناسبت. این راجع به اصل ادعای مرحوم آقای آخون. اما راجع به دو معید ایشون، معید اول در مورد لفظ جلاله الله بود. خب گفتیم اگر بگوییم لفظ الله وضع شده برای ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه که یک معنای کلی است، اونگاه این معنای کلی یک مصداق بیشتر نداره. طبق این احتمال مرحوم آقای آخوند لفظ الله را مؤید ادعای خودشون قرار دادن. ولی ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. خوب دقت کنید، در مورد لفظ الله این که ادعا شده وضع شده برای یک معنای کلی و و این معنای کلی یک فرد دارد، این خودش اول کلام. ببینید ما تارتن در حیطه وضع و واضع بحث میکنیم، تارتن یه بحث معرفتی و فلسفی و اعتقادی داریم. از نظر اعتقادی الله یک فرد و مصداق بیشتر نداره و تصویر فرد دیگری و فرض فرد دیگر برای این عنوان محال. اما واضع در مقام وضع کاری به اعتقادات نداره، کاری نداره، مستعمل این الفاظ موحد یا مشرک، مسلمان یا غیر مسلمان. او میگه مثلا از دید یک مسلمان موحد این مفهوم کلی و عام یک فرد داره، خب این رو استفاده و استعمال میکنه. از دید غیر موحدین و مشرکین این عنوان میتونه متعدد افراد متعدد و مصادیق متعدد داشته باشه. کسانی که خدایان متعدد را قائل بودن، خب گفتن ذات جامع کمالات ما چند تا داریم، برای هر چیزی تو این عالم مثلا یه بتی داشتن، حالا توجه نداشتن که این اصلا عقلا محاله، ولی بحث اینه که این واژه و این لفظ را در مصادیق متعدد استعمال میکردن. واضع وقتی لفظ الله رو وضع کرده، این یه معنای عامی رو در نظر گرفته، ولی اصلا توجه به این نداشته که این یه مصداق داره یا دوتا مصداق داره. یه کلیست که قابل صدق بر کثیرینه، میتواند افراد متعدد داشته باشه و این افراد و این معنای عام و کلی خب طبیعتاً در مصداقش اختلاف زیاده. بعضیا فرد رو منحصر میدونن، بعضیا متعدد میدونن. پس تأیید به الله به عنوان لفظ موضوع برای یک معنای کلی که لهو فرد واحد درست نیست، این نمیتونه مؤید باشه، چون این لفظ برای معنای کلی وضع شده، اما این که از دید واضع ام لهو فرد واحد این چنین نیست. اما مؤید دوم یعنی لفظ واجب، مرحوم های آخوند ادعا کردن که واجب برای یک معنای کلی و عام وضع شده، در حالی که مصداق این کلمه، این مفهوم، این معنا فقط یک فرده. حالا ببینیم آیا این چنینه؟ آیا کلمه واجب یه معنای عام می‌داره که لهو فرد و مصداق واحد؟ اینجوریه؟ قطعا اینطور نیست. چون اولا اون چه که میتواند و قابلیت دارد در مورد او این ادعا مطرح بشه کلمه واجب الوجوده، نه واجب. واجب یعنی ثابت، یعنی ضروری. شما می توانید واجب و وجوب را تارتن به خدا نسبت بدید، تارتن به شریک خدا نسبت بدید، واجب را به وجود نسبت بدید، به عدم نسبت بدید. چیزی که عدمش ضروری است میشه چی؟ ممتنع. پس واجب به خودی خود و به تنهایی یک کلمه است که دارای یک معنا و مفهوم عامه و این مصادیق متعدد داره. پس کلمه واجب یک مصداق و یک فرد نداره، این له مصادیق و متعدده و متکثره. پس باید منظور واجب الوجود باشه. خب اگر منظور شما اینه واجب الوجود وضع لمعنا عام له فرد و مصداق واحد، اشکالش این است که اولا اصلا واجب الوجود موضوع نیست، یعنی واضع لفظ واجب الوجود را برای یک ذات و یک معنای کلی یا جزئی وضع نکرده. واجب الوجود در واقع ترکیب دو لفظ موضوع از ناحیه مستعملینه. مثل همه اوصاف، مثل همه ترکیبات اضافی و وصفی که ما اختراع میکنیم، این ترکیب کردن واژه ها کار ماست که یه معنای جدیدی ازش متولد میشه. واضع نشسته که تمام کلمات ترکیبی رو وضع بکنه، یه بار لفظ وجود رو وضع کرده، یه بار لفظ واجب را. ما با تلفیق و ترکیب این دو لفظ یه معنایی ازش درآوردیم، میگیم واجب الوجود یعنی ذات له ضرورت الوجود، ذاتی که وجود برای او ضروری است. پس این کار ماست، این اصلا ربطی به واضع نداره. این اولا. برفرض ثانیا، برفرض این کار واضع باشه و اساسا واضع لفظ واجب الوجود را وضع کرده باشه برای یک معنای کلی، این مصداق و فرد واحد نداره، مثل کلمه الله. واجب الوجود یه مفهوم کلی است که میتواند مصادیق و افراد متعدد داشته باشه از نظر واضع. ببینید، نگید آقا این عقلا محاله که واجب الوجود دو تا باشه. بگیم برفرض هم واضع این وضع و صورت داده باشد، این لفظ را به صورت ترکیبی وضع کرده باشه، ها، خب اینو برای معنای عام وضع کرده، این معنای عام میتونه مصادیق متعددی از نظر واضع داشته باشه. تو واضع دیگه در حیطه مسائل اعتقادی و اعتقاد به توحید و مشرک بودن و موحد بودن مستعملین کاری نداره. لذا عرض به حضور شما، به نظر میرسه این مدعای مرحوم آقای آخوند درست نیست. یعنی هم اصل ادعای ایشون باطله، هم دو تأییدی که دو مؤیدی که برای تأیید ادعای خودشون ذکر کردن، این هم به نظر ما مردوده. پاسخ دوم پاسخ محقق نائی نیست. خوب دقت کنید، نه ببینید، این ازر بله ازر عقلی محاله چنین چیزی. خب اما واضح که میخواد بحث کنه کاری به این نداره، واضح کاری نداره که این واجب الوجود یه مصداق داشته باشه، ده تا داشته باشه. اینجور نیست که اینو برای مفهومی از همون اول وضع کرده باشه که لهو مصداقون واحد. چی؟ خیلی خب، پس ما بگیم اصلا همچی کاری واضح نکرده. حرف ما همینه دیگه، که بالاخره وقتی عرض بزرگ شما میخواد یک کلمه ای رو بحث کنه، باید غرضی داشته باشه برش دیگه. خب این غرض اگر این گونه باشه، یه لفظی معنای کلی داره که یک فرد داره، خب مگه مریض واضح بیاد این لفظ رو برای معنای کلی وضع کنه؟ از اول برای همون فرد وضع میکنه. اگر این چنین بود، خب دیگه این واقعا کار بیهوده و لغویه که یک معنایی یه فرد بیشتر نداشته باشه، اما نیاد لفظ رو برای اون فرد وضع کنه، بیاد لفظ رو برای یک معنای کلی وضع کنه که بازم منتهی به همین فرد میشه. در حقیقت یعنی قرار دادن یه واسطه، وجهی براش نیست، کار لغو و بیهودهیه. راه پاسخ محقق نائینی، پاسخ دوم از این اشکاله، ایشون برای حل مشکله اسم زمان و وارد کردن اسم زمان در نزاع در باب مشتق می‌فرماید اسم زمان یه معنای کلی و عام داره، اما این معنای کلی و عام همیشه باقی است و منتفی و فانی نمی شود. مثلا در مورد همین مقتل الحسین که میگیم عاشورا دهم محرم مقتل الحسین است، یعنی زمانی است که حسین علیه السلام در اون زمان به قتل و به شهادت رسیده. مقتل الحسین یه معنای کلی داره که عبارت است از روز دهم محرم. دهم محرم اون زمانی است که، یا ظرفی است یا ذاتی است که تلبس پیدا کرده به قتل الحسین، تلبس پیدا کرده به مبدعی به عنوان قتل الحسین. پس ذات چیه؟ ذات دهم محرم یا یوم العاشور، کلی دهم محرم. منتها این کلی، این ذات در سال 61 متصف شد به مبدعی به نام قتل الحسین. لذا یوم العاشور سال 61 عنوان مقتل حسین پیدا کرد. خب این ذات یعنی زمان بعد الاتصاف به مبدأ قتل حسین در اون روز هنوز هم باقی است، یعنی التلبس به مبدأ القتل منقضی شد، تلبس اون روز به عنوان یوم العاشور به قتل الحسین از بین رفت دیگه، مثل زید دیروز میزد الان نمیزنه. یوم العاشور به معنای کلی و عام به عنوان یک ذات تلبس به مبدعی به نام قتل الحسین. خب فردای اون روز دیگه این تلبس از بین رفت، منقضی شد دیگه، قتل در یه روز اتفاق افتاد و تمام شد. سال 61 دهم محرم سال 62 دیگه تلبسی در کار نبود، ولی ذات باقی بود. ذات چیه؟ ها؟ همون نه نه دهم محرم، نه 61 رو بیارید دیگه باز میشه دهم محرم، تلبس در سال 61 بود، اما مفهوم و معنا و موضوع اون له اسم زمان چی بوده؟ دهم محرم، کلی دهم محرم. لذا با انقضاء تلبس کلی دهم محرم الی الان باقیه و الی یوم القیامه هم باقی خواهد موند. محقق نائینی با این توجیه در واقع میخواد به نوعی بقاء ذات را تصویر کنه و بگوید با انقضاء تلبس ذات معدوم نشده، منتفی نشده، هنوز ذات باقی است. پس رکن مهم مشتق وجود داره و لذا میتواند اسم زمان از حضور شما داخل در محل نزاع بشه. اینو مرحوم آیین آیینی فرمودن فواید الاصول جلد 1 صفحه 89 و 90 و همچنین اجود التقریرات جلد 1 صفحه 56. حرفای مرحوم آیین آیینی توی یکی این دو کتاب میتونید ببینید. حالا ببینیم این پاسخ درسته یا نه. پاسخ مرحوم آیین آیینی هم به نظر ما اشکال داره، کما اینکه بزرگان هم به این پاسخ ایراد گرفتن. ببینید یک خلطی در این کلام مرحوم نائینی واقع شده که من این رو در قالب یک مثال بیان میکنم. اول یه مثال میزنم تا این مسئله روشن بشه. فرض کنید یه ذاتی به نام زید روز یک شنبه متلبس به زرد شد. اگر ذات زید روز یک شنبه کسی را کتک زد، عنوان ضارب در همون موقع بهش اطلاق میشه. الان ما میتونیم بحث کنیم که آیا وقتی زید ضارب نیست و این قضا انه تلبس به ضرب یجوز یا هل یمکن لنا اطلاق الضارب حقیقتا ام لا. این نزاع درش جریان پیدا کن. حالا فرض کنید آیا ما میتوانیم وقتی زید در روز گذشته تلبس به ضرب پیدا کرد امروز ما ببینیم آیا امر متلبس به ضرب هست یا نیست؟ این امکان داره اصلا؟ ها؟ دو تا ذات مستقلن. ذات زید غیر از ذات امره. ذات زید متلبس به ضرب شد ون قضا انه تلبس. و حالا ما بحث میکنیم میتونیم عنوان ضارب رو بهش بدیم یا نه، اما اینکه بیاییم بگیم زید در گذشته متلبس به ضرب شده و این قضا انه تلبس، حالا آیا ما میتوانیم به امر اطلاق ضارب کنیم حقیقتا یا نه؟ این معلومه چنین چیزی ممکن نیست، چون بحث در ذات واحده. یه ذات در یه حالتی متلبس به ضرب بوده و الان همون ذات متلبس به ضرب نیست. میخوام ببینیم این ذاتی که قبلا متلبس بوده و الان نیست میتوانیم به اعتبار تلبس در گذشته فلحال او را متلبس بنامیم، اطلاق تلبس برش بکنیم. نزاع در باب مشتق اینه. هیچ کدام تو ذهنتون نمیاد که تلبس گذشته را نسبت به یه ذات ببینیم الان بخوایم اطلاق بکنیم مشتق را بر یک ذات دیگه. دقیقا همین اشتباه و اشکال در کلام محقق نائینی رخ داده. ببینید مقتل به عنوان اسم زمان وضع شده برای مقتل الحسین، وضع شده برای دهم محرم سال 61. دهم محرم سال 61 یه عنوان کلی نیست که هر ساله بتوان این عنوان را به کار برد، یعنی این عنوان را بر عاشورای هر سال به کار برد. تنها چیزی که اینجا وجود داره یه قدر جامع، بله، بین عاشورای 61 و عاشورای 1436 یه قدر جامع وجود داره، ولی مسئله اینه اون برای این قدر جامع وضع نشده. قدر جامع موضوع اون له نیست. اگر قرار بود قدر جامع موضوع اون له باشه خب ما در مورد ضارب هم میتوانستیم همینو بگیم، بگیم چه اشکالی داره، زید یه ذاتی بوده، ضارب بوده، این قضا انه تلبس، امرم یه ذاتیست، این دو ذات در انسانیت با هم مشترکن، پس ما این کلی و قدر جامع را در نظر بگیریم و مشتق را اطلاق بکنیم. هیچ وقت همچین حرفی نمیشه. بین اون روز یوم العاشور 61 و یوم العاشور همه سالها و امسال یه قدر جامع هست، همه یوم العاشورن، ولی موضوع له اسم زمان این قدر جامع نیست. موضوع له اسم زمان یه هیئتی است که این هیئت برای خصوص همون زمان وقوع مثلا قتل وضع شده. پس معنای کلی نیست که له افراد متعدد و بعد به تبع اون ادعا بشه ذات باقی است. پس این پاسخ محقق نائینی هم تمام نیست. تا حالا پاسخهای دیگر رو انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.